بسم الله الرحمن الرحیم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت گلستان، همیشه گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد استفاده می کنیم و رسیدیم به یکی از فرازهای زیبای دیگر متن گلستان در خطبه آغازین شیخ اجل سعدی شیرازی. خب حضرت استاد اجازه فرمایید من متن رو بخونم دوباره. در هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و اعلا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند باز اعراض کند، بازش به تضرع و زاری بخواند. حق سبحانه و تعالی فرماید: یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له. دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خدا، بندگار گناه بنده کرده است و او شرم سا. یه چیز زیباست این در آمیختن بحث معرفت شناسی و اخلاق و با آموزه‌های قرآنی و روایی. خیلی هنره، یعنی یه صناعت عجیبی است که از شیخ اجل به دست آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب در همین پاراگرافی که شما قرائت کردی مطالب بسیاری نهفته است. اولا اجازه بدید من یک مقدمه ذکر کنم که خب شما سعدی رو به عنوان فصل فرارستن فصل بهار شروع کردین، مناسبت خوبی هم داشت. گلستان و بوستان و غزلیات فرهنگیز سعدی رو مناسبتی که رعایت کردین فصل بهاری بود و ادامه میدین. بسیار خوب، حرفی نیست، ولی شاید اینجا بعضی از توهمات یا اشکالهای مقدری وجود داشته باشه که من لازم میبینم به این اشکالات مقدر پاسخ بدم.
خیلی خوبه.
چه بسا کسانی بپرسند که خب حالا شما ادبیات میگین، سعدی ادیبه، البته که ادیبه، جایگاه سعدی چیه تحت عنوان در برنامه معرفت؟ آیا معرفت کتاب سعدی است، ادبیات است؟ پیام سعدی چیه؟ دین، فلسفه است، اخلاق، ادبیات؟ اینا ممکنه در ذهن اشخاص وجود داشته باشه این سوالات. بنده عرض خواهم کرد که واقعا سعدی در برنامه معرفت می گنجه، خیلی هم خوب می گنجه. سعدی در مرحله اول البته یک ادیبه و ادبیات رو باید ببینیم جایگاه ادبیات چیه در برنامه معرفت. یه ادیبه در اوج ادبیات، یه ادیبه در اوج فصاحت، و اگر ادیب یک هنرمنده در اوج هنرمندی، که حالا میگم چرا در اوج هنرمندی است، پس هم ادیب، هم شاعر، هم هنرمنده و هم یک مربی اخلاق، یک استاد اخلاق. بله. و در واقع استاد حکمت عملی. اما کدام حکمت عملی است که بدون نظر معنی داشته باشه؟ حکمت عملی بدون حکمت نظری که نمیتونه معنی پیدا کن. بنابراین اگر حکمت عملی در سخنان سعدی متبلوره، حکمت نظری هم داره، اهل نظر هم هست. باز ممکنه کسی بگوید که خب امروز ادبیات چه جایگاهی در عالم داره؟ جهان ما جهان علمه و علم طبیعت رو میشکافه، داره میره جلو، پیشرفت میکنه، عالم رو تغییر میده. آیا ادبیات و هنر به طور کلی عالم رو تغییر میده؟ آیا عالم رو باید تغییر داد یا تفسیر کرد؟ بحثی است که قبلا هم مطرح بوده. کارل مارکس که یک اندیشمند ماتریالیست بود یه شعاری داشت، میگفت که تاکنون فلاسفه جهان رو تفسیر کردن، ما آمدیم جهان رو تغییر بدهیم. از یک فیلسوف غربی پرسیدم که شما نظرتون درباره این حرف کارل مارکس چیه؟ اون میگه دیگران فلاسفه تفسیر کردن، ما تغییر میدهیم. اون فیلسوف لبخندی زد، گفت این هم یک تفسیر است. خود تغییر هم
تفسیر داره.
یک تفسیر است، بله. اما باز ادعا میکنه علم که ما پیشرفت میکنیم، ادبیات که پیشرفت نیست، تفسیر بیانه. علم پیش میبرد ما را، ادبیات به پیش نمیبرد ما را. خب حرف درستیه، ولی میشه یه سوال رو مطرح کرد که علم پیشرفت هست، بله درسته، شکی درش نیست، اما پیشرفت برای انسان است یا انسان برای پیشرفت است؟ اگه این سوال مطرح کنیم اونا چه جواب خواهند داد؟
بله.
انسان برای پیشرفت است
یا پیشرفت
برای انسان؟ پیشرفت برای انسان است.
پیشرفت برای انسان.
پاسخ من هم همین است که پیشرفت برای انسانه. و اگر پیشرفت برای انسانه، همه چیز باید انسانی باشه. و اگر همه چیز انسانی است، وقتی اینجا جایگاه هنر پیدا میشه. هنرمند به هستی نگاه نمی کنه مگر با انسان. هیچ هنرمندی بدون انسان به هستی نظر نداره. نظر به هستی، نظر به عالم بدون انسان بی‌معنی. حالا علم اگر چنانچه با انسان به هستی نگاه می کنه، میاد تو هنر، باید هنر رو رعایت بکنه. و اگر بدون انسان در هستی نظر میکنه، کجا میخواد بره؟ اینا سوالاتی است که ما باید مطرح کنیم.
بله.
اول جایگاه هنر معلوم بشه کجا، چون بعضیا ممکنه بگن خب شما از ادبیات سخن میگین، این چه ربطی به اخلاق داره، چه ربطی به علم داره؟ دنیا علم دنیای پیشرفته، شما دارین چی میگین؟ همین خواهم عرض کرد که
قلندران حقیقت به نیمه جو نخرن.
قبای اطلس اون کس که از هنر عاری است. کسی که از هنر عاریه، قبای اطلسش به درد نمیخوره. تغییری هم که در عالم ایجاد میکنه اونم به درد نمیخوره. قبای اطلس اون کس که از هنر عاریست، اون به درد نمیخوره. اون قبا هیچ سودی نداره. هنر مهمه. این جایگاه هنر واقعا برای مردم ما باید معلوم باشه. ببینین ادبا و هنرمندان خیلی کار کردن برای عالم. علم هم کار کرده. من منکره عظمت علم نیستم. علم پیشرفت کرده، واقعا عالم رو تغییر داده، الان هم داره تغییر میده روز به روز. اما در یک جمله میتوانیم ادعا کنیم که علم عالم رو توصیف میکنه، تاریخ رو توصیف، عالم رو توصیف میکنه، وقایع رو توصیف میکنه، هنر و ادب روایت میکنه. هنرمند وقایع رو، عالم رو، انسان رو روایت میکنه. علم توصیف میکنه. خب ممکنه بپرسیم توصیف کردن چیست و روایت کردن چیست؟ توصیف کردن چیزهای مشهود و محسوسه. اون چی که میبینی توصیفش میکنی. چنین رنگی داشت، چنین قدی داشت، چنین وصفی داشت، چنین حالتی داشت. اون چی که به چشم شما آمده داری توصیف میکنی. رنگ و قد و مقدار و اندازه و اثرشو توصیف میکنی. اما هر توصیفی روایت هم هست؟
نه خیر.
با توصیف کردن نمیشه روایت کرد. روایت کرد ادیب و هنرمند روایت میکنه عالم رو، وقایع رو روایت. روایت کردن یعنی چی؟ اینجا یه قدر لازم است که ما روایت رو معنی کنیم. تنها کسی میتواند روایت کند که بتواند خودشو به جای دیگران قرار بده و دیگران رو به جای خودش. و این از ویژگی های انسانه. انسان تنها موجودی است که میتواند خودشو به جای دیگران بگذاره و در همون حال میتونه دیگران به جای خودش بگذاره. هیچ موجود این کار ازش نمیاد. هیچ حیوان نمیتونه خودشو به جای دیگران فرض کنه و دیگران به جای خودش. شاید فرشته هم نتونه. اما انسان از این توانایی برخوردار است که خودشو به جای دیگران میگذاره میتونه فرض کنه که من دیگری باشم و میتواند فرض کنه که دیگری به جای من باشه. اگر این توانایی کمی نیست ها،
و به جای او چیزای نو بگیم.
حالا اگر این توانایی را داره که داره و ویژه انسانه، اخلاق از همینجا پیدا میشه و ارتباط از همینجا پیدا میشه و جامعه از همینجا پیدا میشه. اگر انسان نتواند خود را به جای دیگران فرض کند و دیگران را به جای خود فرض کند، ارتباط نخواهد داشت و جامعه به وجود نخواهد آمد و اخلاق معنی پیدا نخواهد کرد. و ادیب و هنرمند کسی که کسیست که این کار رو میتونه بکنه. و اینجا مسئله اخلاق پیدا میشه، مسئله هنر پیدا میشه و مسئله روایت. و روایت تعویله. وقتی شما بتوانی خودتو به جای دیگری فرض کنی، میتونی روایت کنی دیگری رو به جای خودت و خودت به جای دیگری. اینجا روایت اینجا پیدا میشه. تا مادامی که نتونی خودتو به جای دیگران بگذاری، فرض کنی یعنی، و دیگران به جای خود فرض کنی، قدرت روایت کردن نداری. حداکثر اینکه بتونی توصیف کنی.
احسن.
توصیف کار روایت ازش نمیاد. و سعدی مردی است که روایت میکنه وقایع رو.
احسن.
یعنی خودشو به جای دیگران میتونه بذاره و میتونه فرض کنه دیگران به جای او هستن. و چون روایت میکنه، تعویل میکنه، و چون تعویل میکنه به عمق و جرفا میره، و چون به عمق و جرفا میرود هنرمند است. چه هنری داره؟ هنر فصاحت، بلاغت، بیان. هنر بیان بزرگتری هنره. مگر کم هنریست؟ هنر سخن گفتن. به نظر شما چه هنری هم پایه هنر سخن گفتن هست آقای لاریجانی؟
بس شد. بله،
به نظر من هیچ هنری.
معجزه بشریت هم
واقعا سخن. ببین الان ما در عصری که زندگی میکنیم، عصر تصاویره، یعنی سینما، تلویزیون، نقاشی، تصاویر. خب هنره، البته اینم هنره. من در هنر بودن تصاویر، در هنر بودن سینما، در هنر بودن نقاشی، در هنر بودن تلویزیون شکی ندارم. این هنره. تصویر، تصویرگری هنره. مانی هنرمند بود چون تصویرگر بود و هر تصویرگری هنره، هنرمنده. اما آیا هنر سخن گفتن بیشتره یا هنر تصویرگری؟
سخن.
من یه شاهد برای شما بیارم.
اون تصویرم میتونه یک سخن سامع.
الان نفوذ سینما در اذهان مردم بیشتر یا اینترنت؟
اینترنت.
اگر بپذیری که اینترنت تأثیرش بیش از سینماست، ناچار اعتراف کرده ای که اثر و نفوذ سخن بیش از اثر تصویر است. تصویر هم تأثیر داره، شکی نیست، اما تأثیر سخن بیش از تأثیر تصویر است. به همین دلیل که اینترنت امروز تأثیرش به مراتب بیشتر از سینماست. و سعدی سخنگوست، استاد سخن است، اهل ادب است و اهل روایت. بیش از این که توصیف کند، روایت میکند. البته توصیف هم میکنه، قدرت توصیف هم داره.
سخن تازه میگوید
و سخن تازه میگوید و سخنش باقی مونده، قرن هاست و باقی خواهد ماند. سخن سعدی قرن هاست، هنوز تازه است. یعنی سخن امروز که 700-800 سال، چندین قرن از او میگذره، به همون اندازه تازه است که همون وقت که سعدی میگفت.
احسن.
یعنی هیچ کهنه نشده و کهنه نخواهد شد. این هنر سخن، این هنر ادب است. ادبیات مهمه، ما باید ادبیات رو خیلی ارج بنهیم.
یه جمله موحدین داره که هنر رو تعریف میکنه. بی هنر آن است که هنرمند در هر دوره چیزی بگوید که دیگران نگفتن. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زنا گفته های شکایت کنیم. ما معمولا تو عرصه مثلا حکمت، عرفان، شعر غالبا چیزهایی رو میگیم که دیگران گفتن، یا اون رو به تعبیر حضرت عالی توصیف میکنه. ولی واقعا تو گلستان اندیشه بزرگان ما میریم، هر کدوم اگه فیلسوف هن هنرمند هم هستن، اگه عارف هن هنرمند هستن، ادیب هن هنرمند. چرا برای حرفای نو زده هن؟
ببین عاشقی رو باید توصیف کرد یا روایت کرد؟
روایت.
عاشقی بدون روایت نمیشه بیانش کرد. عاشقی رو باید روایت کنی و روایت کردن رو رعایت کنی.
احسن.
و هنر سعدی اینه که روایت کرده عشق را، عقل را و در این روایت ادب را و روابط انسانی را و هنر را نمایش داده، هنر را اظهار کرده،
ساحت قرآن را و روایات را
و همین قرآن را روایت کرده، توصیف نکرده، توانسته روایتی از قرآن، تفسیری از قرآن ارائه کنه و در این تفسیر اخلاق را مراعات کرده. اصلا سعدی هم ادیب است، هم هنرمند است، شاعر است،
حکیم
و حکیم است، حکیم عملی، حکمت عملی و البته حکمت نظری هم بی بهره نیست، اما بیش از هر چیزی معلم اخلاق. معلم اخلاق، معلم اخلاق اینه که بیاد نصیحت کنه این کارو بکن یا امر نکن، بکن نکن نمیگه، داره روایت میکنه. ببین یه وقتی ما دستور میدیم کارو بکن کارو نکن، یه قدر مشکل ایجاد میکنه، یه وقت روایت میکنه. اون روایت کردن اثر چندین برابره، چندین هزار برابر. سعدی معلم اخلاقه. خب حالا سوال اینه که اخلاق چه جایگاهی داره. دوباره برگردیم به مسئله‌ای که در آغاز سخنم مطرح کردم، چه بسا کسانی بگن در عصر علم و پیشرفت و تکنولوژی ما چه نیازی به سعدی و گلستان سعدی و بوستان سعدی و غزلیات سعدی داریم. ببین علم خیلی چیزا رو حل کرده، من تردید ندارم، بسیاری سهولت‌هایی رو برای انسان فراهم کرده. ما داریم می‌بینیم تکنولوژی رو، آثار علم رو داریم می‌بینیم به رأی العین، انکارش اصلا ممکن نیست. خیلی کار کرده علم، شکر الله سعیهم علما رو. اما علم هر کاری که کرده است و هر کاری که در آینده بکنه تا ابد، که ممکنه کارهای محیرالعقول انجام بده، ممکنه، هرگز نمیتونه اخلاق رو حل کنه. آیا علم به معنی ساینس میتونه مسئله اخلاق رو حل کنه؟
نه.
فیزیک میتونه اخلاق رو حل کنه؟
نه خیر.
شیمی میتونه اخلاق رو حل کنه؟ تکنولوژی اخلاق رو حل میکنه؟
نه.
به نظر من چه بسا بعضی بگن که بتونه، اما اون وقتی که تازه بتونه بیولوژی و پزشکی و نمیدونم فیزیک، وقت تازه یک رباتی درست میکنه که مثلا فرض کن ممکنه در دستگاه
البته یه واقعیت نمیشه این کار کرد استاد. متاسفانه تکنولوژی امروز لوازم اخلاقی و پیام‌های فرهنگی خاص خودش رو تحمیل میکنه.
خب اون اخلاق از جای دیگه میگیره باز، ولی خود
متاسفانه اون شده
ولی خودش نمیتونه اخلاق بیاره، از اخلاق موجود تصرف میکنه در اخلاق موجود، متاسفانه. بله این کارو میکنم که بکنم، اما خودش معلم اخلاق نمیتونه باشه، مگر اینکه تغییری در سلول های ایجاد کنه، مغز رو عوض بکنه، اینا رو ممکنه این کار رو بکنه، ولی وقت تازه انسان رو به یه ربات تبدیل میکنه، انسان رباتیک، انسانی که ربات بشه داره اخلاقه؟ ربات اخلاق داره یا نه؟
ها؟ نخیر،
ربات نمیتونه اخلاق داشته. انسان اگه تبدیل به ربات بشه که علمی کار ممکنه بکنه ها، علمی هنر رو داره که بتونه انسان به یه ربات تبدیل کنه که هرچی بهش دستور میده عمل کنه، آیا این اخلاقه؟
نخیر.
همین عرض میکنم، به همین دلیل من با قاطعیت دارم عرض میکنم که علم هرگز نمیتونه مسئله اخلاق رو حل بکنه. پس اخلاق از کجا باید حل بکنیم؟ حالا باید ریشه اخلاق رو جستجو کنیم که اخلاق در کجا ریشه دارد.
احسن.
ریشه اخلاق در کجاست؟ در عقل است، در دین است، هم در عقل هم در دین، و در دینم هست چون دینم عقلانیه، در دینی که دین عقلانی است اخلاق ریشه داره، و اگر ما دین رو رعایت نکنیم، یعنی اخلاق الهی، دینم که میگم یعنی اخلاق به خدا برمیگرده، وقتی میگم ریشه اخلاق در دینه،
خلقو و اخلاق الله،
منظورم اینه که ریشه اخلاق در خداست.
درست.
چون خدا هست اخلاق هست.
احسن.
به قول اون اندیشمند گفت اگر خدا نبود همه چیز جاش بود. یکی از اندیشمندان ظاهراً داستایوفسکی، یا اگر اشتباه نکنم، در هر حال یکی از اندیشمندان گفته است اگر خدا نبود همه چیز جایز بود، اگر خدا نبود چه منعی بود، چه صلاحی بود، همه چیز ممکن بود. پس ریشه اخلاق در خداوند، این که میگم ریشه اخلاق در دینه، یعنی ریشه اخلاق در خداست و در عقله، البته در عقلم هست ریشه اخلاق، اما عقلم از خداست. در جلسه گذشته من عرض کردم عقل مهمترین نشانه خداونده، اگر من مهمترین نشانه خداوند را در عالم جستجو کنم دنبال چی باید بگردم؟
عقل.
عقل بزرگترین نشانه الهی است،
چیزی که آفرید بهش بالید.
بنابراین
ما خلقتو شیئا احب علیه منک
من که بله هیچ چیزی محبوب تر از اهلو نیست نشان خداوند است. عرض کردم اون اندیشمند گفت که من می اندیشم پس خدا هست، چون مهمترین نشانه خدا اندیشه است. هیچ چیز نزدیکتر از اندیشه به خداوند وجود نداره. آیا اندیشه به خداوند نزدیکتر یا جسم؟
اندیشه.
عقل به خدا نزدیکتر یا کوه یا دریا؟ اندیشه نزدیکتره. بنابراین جواب من این است که اگر ما سعدی میخوانیم و ادبیات میخوانیم، حق داریم که ادبیات رو مهم بدانیم و حق داریم که سعدی رو یک معلم اخلاق بدانیم، و اخلاقی که سعدی داره ازش صحبت میکنه اخلاق اسلامی است، اخلاق الهی است. و در اینجا نکته ای هست که باز اینم باید تذکر بدم، ما یه سلسله کتب اخلاقی داریم که این اخلاق هنوز یه قدری باز نشده، مسئله اخلاق هنوز یه ابهامی درش هست. ما چندین کتاب اخلاقی داریم مثل تهذیب الاخلاق ابن مسکویه، اخلاق جلالی،
اخلاق ناصری،
ایراد و ساده، اینا اصول اخلاقی که در این کتب اخلاقی که نام بردم هست بیشتر
ارسطویه،
یعنی حد وسط که چهار خلق اصلی رو ملاک قرار داده: شجاعت، حکمت، عفت، عدالت. اما گلستان سعدی کتاب اخلاقی است که خیلی پابند اخلاق ارسطویی نیست. دو نفر بودن که اینا با اخلاق ارسطویی سر سازش نداشتن، که غزالی بود که احیاء العلوم رو نوشت.
چه کتابی هم هست،
یکی کتاب مهمی است که فیض کاشانی اونو خیلی میپسنده.
بله، مسجد البجدا.
فقط اومده اون جنبه های شیعیشو تکمیل کرد، چون خالی از روایات شیعی بوده
پرش
فیض اومده از روایات شیعی تکمیلش کرده، اسمش هم گذاشته مسجد البجدا. و سعدی اومده در گلستان و بوستان همون راه را طی کرده. علتش هم اینه که اینا هر دو، هم سعدی فارغ التحصیل نظامی است و هم غزالی، سعدی در همون دانشگاهی درس خوند که غزالی در همون دانشگاه فارغ التحصیل شد، نظامیه بغداد. نظامیه خیلی با ارسطو سر سازگاری نداشت. من مخالف ارسطو نیستم ها، ولی اینم عرض کنم که دانشگاه نظامیه با ارسطو سر سازگاری نداشت. اینه که اومد خودشو از ارسطو فارغ کنه. و این هر دو اندیشمند، هم غزالی با یک لحن و با یک بیان که خوب کتاب احیاء العلوم نوشت، و هم سعدی که گلستان
و هم خواجه نظام الملك
و هم خواجه نظام، اینا اومدن اخلاقی رو در واقع بنیان گذاری کردن و از اخلاق صحبت کردن که ریشه قرآنی داشته باشه، ریشه اسلامی داشته باشه. بنابراین من میتونم از درس قاطع ادعا کنم که کتاب بوستان و گلستان دو کتاب اخلاقی هستن و ادبی که ریشه قرآنی دارن. بعد
خیلی زیبا، یه نکته بسیار برجسته باز تو آثار سعدی اینه که ایشون از طریق اخلاق عملی انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یعنی خدا رو میاره تو متن زندگی آدم، یه معاملتی برقرار میکنه، برخلاف فلاسفه که باید مراحل علی و معلولی و برهان امکان و وجوب و اینا رو طی بکنی. خیلی خدا رو به انسان نزدیک میکنه، میره تو بطن زندگی انسان، که یه موردش همین حکایتی بود که خدمتتون خوندیم. حالا اجازه فرمایید این میان برنامه ببینیم و ترسال
ماهی با نگاهی
خب بسیار خوب حضرت استاد به زیبایی جایگاه اخلاق سعدی رو فرمودید که ریشه در قرآن داره و روایات داره و هنر این بزرگوار هم همینی که پیام آیات رو خوب منتقل میکنه. به معماری او در چینش مطالب جملات اینقدر زیباست که امروز هم اگر کسی بخواد یه همچین متنی رو بنویسه با این فصاحت و بلاغت شاید نتونه. خود اینم یه هنره، خود متن هنرزاست. اما نکته مهم اینه که ایشون خدا را در تعامل با بندگان قرار میده، خیلی نزدیک میکنه، یعنی به گونه‌ای که میگه انسان باید با خدا زندگی کنه، متخلق به اخلاق الله. در حضرت علی فرموده ریشه اخلاق در صفت خداونده، درسته که ایشون هم همین نکته رو بیان میکنه که بنده گناهکار پریشان روزیگار. حالا چرا اومد بنده گناهکار رو اینجا مثال میزنه؟ خودش حکایتی داره که دست به امید اجابت. یعنی آیا فقط آدم های گناهکار فقط میرن طرف خدا؟ آدم های گناهکار نکنه دست اجابت به سوی خدا دراز نمی کنه؟
بله، همطور که فرمودید که خب سعدی حکمت عملی چون داره و انسان رو خداوند نزدیک میکنه، اصلا مقتضای حکمت عملی همینه که در عمل. من در جلسه گذشته عرض کردم، یه تعبیری کردم که شاید برای بعضی سنگین باشه، گفتم سعدی حکمتش نبویست و حافظ حکمتش علویست. نبوی یعنی میاد تو زمین و میاد تو مردم و خیلی مردمی تره، حافظ هم مردمیه اما بیشتر اوج به بالا میگیره، سعدی از بالا به پایین میاد، تو مردم سیر میکنه. و اخلاق است و دستور عملی و ریشه قرآنی هم داره. خب اما اینکه سوال فرمودین که آیا انسان فقط در موقع حاجت به خداوند نزدیک میشه یا در موقع غیر حاجت هم میتونه به خداوند التجا داشته باشه، هر دوش ممکنه، هر دوش ممکنه. اهل معرفت چه در موقع حاجت چه در موقع غیر حاجت همیشه به حق تعالی ملتجی هستند و متکی هستند و با خداوند ارتباط دارند. یعنی برای کسانی که اهل معرفت هستند و معرفت بالا دارند، در سطح بالا اهل معرفت هستند، این احتیاج خودشونو به خداوند همیشه احساس میکنه. برای اهل معرفت عدم احتیاج به خداوند بیمعنیه. کسی که دارای معرفت بالاست مگه میتونه احتیاج خودشو و احتیاج هستی رو با حق تبارک و تعالی درک نکنه؟ برای اهل معرفت همواره هستی این نیاز به حق تعالیست، بنابراین او همیشه در حال التجا هست. اما کسانی که از معارف سطح بالا برخوردار نیستن، گاهی ضرورت‌هایی پیش میاد در زندگی، یه نیازهایی، یه فشارهایی بهشون میاد، اینجاست تنبه پیدا میکنند. کسی که اهل معرفت همیشه متنبهه و همیشه این نیاز رو میبینه. اما کسانی که در سطح پایین تر هستن، فقط در موقع ضرورت یا یه شکستی در زندگی بهش وارد میشه، شکست میخوره، ضرر میکنه، مریض میشه، یه حاجتی، در اینجاست که غرق دریا میشه، از کوه پرت میشه، یه مشکلی براش پیش میاد، اونجا میبینه هیچ راهی نیست جز به خداوند، اونجا التجا به خداوند میبره. و به همین جهت گاهی این ضررهایی که در زندگی به انسان وارد میشه، گاهی اینا نعمت خداونده. آدم فکر میکنه نعمته، ولی نعمته. یعنی همین ضرری که پیش میاد، یعنی مشکلی که پیش میاد و از این طریق انسان متوجه حق میشه، چقدر راه درست رو پیدا میکنه. اگر خوب فکر کنه این در واقع یه نعمت بوده. به قول مولانا، این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو از اون بد خوب کند، تا تو را ناچار رو اون سو کند. گاهی ظلم به تو میشه، یه ستمی به تو میشه، البته ظلم بده، خب ظالم مستوجب عقوبت است، ولی خب ناله سر میدی از روزگار، از اشخاص، در همین جا یه لحظه به خداوند پناه میبری. به یه معنی خوبه، البته خب به یه معنی هم باید تقاص کرد و خوب نباید تظلم، مظلوم نباید واقع شد. به هر صورت منظورم اینه که برای اشخاص که در سطح معرفت بالا نیستن، گاهی این ضرورت پیش میاد که التجا به خداوند ببرن.
این که حافظ میگه جام جهان نماست، ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود اونجا چاجت است، خدا نمیدونه مثلا نیاز بندش چیه.
خدا میدونه که نیاز بندش چیه، ولی شما باید بدونی که خدا میدونه. مشکل از این طرفه.
حالا شاید من ندونم، خدا
وقت وقت که ندونی
وقت بندگی
وقتی متوجه میشه که ضرورت برات پیش بیاد. بله، خدا همیشه حاجات اشخاص رو میدونه.
چون بعضی میگن چرا باید،
اما اگر اشخاص بدانن که خدا همیشه میداند، اون چه بس اصلا التجا اصلا شاید دعام نکنه. من گروهی میشناسم زولیا که دهانشون بسته باشد از دعا. حضرت ابراهیم وقتی که میخواستن در آتشش فرو بیاندازن از سر منجنیق، فرشتگان آمدند که دعا کن، گفت دعا نکرد، گفتند از ما بخو و شما نمیخوام، من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق شده. گفتند پس از خدا بخوا، گفت علمه به حالی حسبی انسالی، اون میدونه. من چرا بگم که این بله این معرفت خیلی بالا میخواد. خدا میداند، اما شما باید بدانی که اون میداند. اما این کسی که التجا میکنه در موقع ضرورت، وقتی که مضطر شد، این نمیداند که خدا میداند، فقط وقتی مضطر شد پناه میبره. ولی اگر میدانست همیشه در حال التجا بود. همین سخن اولم همین بود دیگه.
حالا جای مولوی هم تعبیر لطیفی داره، میگه که اصلا تذر رو التجا در برابر خدا نشانه کماله، تعالیه
سلامه،
و خدا هم دوست داره این تذر رو. میگه بنده مؤمن تذر میکنه، او به غیر تو ندارد مستند، تو عطا بیگانگان را میدهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. در جوابش گفت نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. بنده مؤمن همی داریم دوست، گو تضرع کن که اون اعزاز اوست. این باید ذهن انسان در پیش خدا التجا کرده، این نشانه اوج کماله،
معلومه. یعنی نشانه معرفته، نشانه غنای لایتناهی حق و فقر مطلق غیر حق.
احسن.
این معرفت دیگه. منتش از کردم این معرفت رو کسانی که دارند همیشه در حال دعا و التجا و توجه به خداوند هستند، ولی کسانی هستند که ندارند، در مقام حس و محسوسات گرفتارند، فقط لحظه هایی که اضطرار پیدا میکنند این حالت برشون پیش میاد. و اینم گاهی خوبه، اگر خوب بنگرن این در واقع نتیجه توجه به خداونده. و به همین جا این پاراگرافی که قرائت کردین از شیخ میگه که حالا چند بارم میخواد و اجابت نمیشه، و خداوند میگه قد استحییتو، خیلی حرف عجیبیه،
من عبدی،
من عبدی، خدا داره میگه من حیا میکنم، استحییتو خیلی حرف عجیبیه،
خجالت میکشم،
آره از بندم خجالت میشم، گناه بنده کرده است تو
کرم بین و لطف خداوندگار،
گناه بنده کرده است و
او شرمسار.
این گناهکاره، این عدم توجه یه گناهه، این عدم توجه یه گناهه. اما حق تعالی ببین مهربانی حق رو،
لیس له غیری،
واقعا نه، این خیلی حرفه، ببین این نهایت بی نهایت مهربانی حق تعالی است. حق تعالی مهربانه آقای لاریجانی، درست خدا قهار هم است، ولی مهربانی خدا غلبه داره بر قهاریتش. توجه کن، لطف حق بر قهرش غالبه، قهر حق در لطف حق پنهانه و لطفش در قهرش پنهانه.
یا من سبقت رحمته،
این بارها گفتیم، سبقت رحمته غضبه، رحمت غالبه. این خیلی جمله عجیبه که سعدی اینجا در آغاز گلستان آورد، قد استحییت من عبدی، خیلی اصلا آدم دگرگون میشه، میگه که من حیا میکنم، از خدا حیا میکنه از این بنده گناهکار، از زاری این گناهکاره، او شرمساره، گناه بنده کرده است او شرم. دیگه مهربانی از این بالاتر شما میتونی به تصور در بیاری؟ خب شما با یه خدای مهربانی روبرو هستی، با یه خدایی که اینقدر مهربانه، اینقدر لطیفه، اینقدر رحیمه و اینقدر رحمانه، چه مشکلی داری؟ آدم با یه چنین خدایی سر و کار داشته باشه که این رحمت مطلقه است، چه مشکلی داره به نظر شما؟ اگر به این رحمت واقف باشیم و باور بکنیم این رحمت را، به نظر من هیچ مشکلی نخواهیم داشت. تمام مشکلات اینه که اینه نمیتونیم باور کنیم، یعنی رحمت مطلقه حق را نمیتونیم باور. اگر باور داشته باشیم رحمت مطلقه حق را و ببینیم آثار رحمت را، هیچ مشکلی نخواهیم داشت، تمام مشکلات برطرف خواهد شد. و این معنی امید به پروردگاره. و سعدی چقدر زیبا اینجا این کلمه رو آورده، در آغاز گلستان قد استحیی تو من عبد
لیس
له غیری
فقد غفرت له
غیر من کسی نداره. چه کسی غیر من داره؟ خدا داره میگه این بنده غیر من کیا داره؟ کی میتونه به فریاد او برسه؟ هر کسی دیگر هم مثل همون ناتوان و ضعیف و ناتوانه. فقط منو داره این بنده، اگر بنده باشه فقط منو داره و غیر منی
چون کسی. برای من شدی همه منی،
من
تنهایی رو میخواد خدا.
همینطوره، چون از او چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، از او گشتی همه چیز از تو گشت. اگه از او اعراض کنی همه چیز از تو اعراض کرد، اگه به او روی آوری همه چیز به رو به تو روی آورده است.
الهی انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اینا معنی میده، این تضرب از طرفینی میشه خیلی.
حالا شما نگاه کن، سعدی کتاب گلستان بدون تردید هم ذکر کردم کتاب اخلاقه، البته کتاب ادب هم هست، هنر ادب اینا رو امکان نداریم. اهل ادب میدونن چقدر اوج ادبیات این کتاب بالاست، اهل ادب میدونن سخنش اوجش فصاحتش بالا، یک کتاب اخلاقه. ولی ببین در دیباچه این کتاب در آغاز سخن سعدی چگونه شروع کرده مسئله رو، از خداوند شروع میکنه و از اخلاق الهی شروع میکنه. این اخلاق کانتی نیست، این اخلاق ماتریالیستی نیست، این اخلاق نسبی نیست که حالا اخلاق رو بعضی نسبی میدونن. اخلاق نسبی نیست، اگه همه چی نسبی باشه اخلاق نمیتونه نسبی باشه. چون اخلاق الهیست و خدا مطلقه. اخلاق الهیست یا نه؟
جانه.
اخلاق سعدی درس میده اخلاق
تخلق الهی. اخلاق الله.
اخلاق الهی میتونه نسبی باشه؟ خدا مطلقه و اخلاق او هم مطلقه. بنابراین از همین دیباچه و در همین پاراگراف که شما قرائت کردید پیداست که اخلاقی که سعدی در این کتاب داره تعلیم میده و بازگو میکنه و بیان میکنه و روایت میکنه، همطور که در آغاز سخنم عرض کردم توصیف نمیکنه، روایت میکنه، این اخلاق الهی است. به همین دلیل که اینجا قد استحییت من عبدی آورده و چقدر زیبا.
بعد عرض کردم که یه تعاملی بین معرفت و اخلاق برقرار میکنه. حالا این قسمتش رو آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف، که با عبدناک حق عبادتک و واصفان هدیه جمالش به تحیر منصوب، که ما عرفناک حق معرفته.
سبحان الله. ببین این عبارت چقدر زیباست، حالا از جهت ادبیش بگذاریم که چقدر زیباست این عبارت، معنیشو توجه کنیم. اینجا عاکفان و واصفان و
عارف و فیلسوف نباشه ادیب میفهمین؟
اصلا ببین دو جمله از خیلی مهمه، یکی عاکفان یکی واصفان. عاکفان در عبادت، واصفان در معرفت. اینجا عبادت عمل و معرفت هر دو رو آورده و دو چیز دیگه هم آورده، عاکفان در مقام جلال حق و واصفان در مقام حلیه جمال. توجه کن چقدر لطیفه این. عاکفان اونان که اهل عبادتن، واصفان اونا که اهل نظرن، اون اهل عمل و اهل نظر. حالا اهل عمل که عاکفان معتکف یعنی معتکفن در صفت جلال حق اعتکاف کردن، واصفان که اهل نظرن در صفت جمال حق، حلیه جمال حق. ببین چقدر این قرینه سازی و زیبایی رو رعایت کرده سعدی
در این معرفت،
در این یعنی هم معرفت هم عمل، هم نظر و هم عمل. عاکفان در مقام برای صفت جلال حق غفاریت هست، اینا معتکفند، خب اینا باید عبادت کنن. اونجا معترفند که ما نمیتوانیم حق عبادت تو رو به جا بیاریم. حالا اینا کیا هستن؟ بذار من مستاق تعیین کنم تو شما راحت باشی. این عاکفان کعبه جلال و فاصفان حلیه جمال، اینا کیا هستن؟ این مستاق کامل خود حضرت ختمی مرتبه داد. حالا چرا؟ از کجا دارم این حرف رو میزنم؟ میگه برای اینکه خود اون حضرت بود که فرمود، این روایت از حضرت ختمی مرتبت رسیده، ما عبدناک حق عبادتک در مقام اعتکاف عبادتی، و در جای دیگه فرموده است ما عرفناک حق معرفتک در مقام توصیف صفات جمال حق. هر دور پیغمبر فرموده من حق عبادت تو را اونچنان که شایسته تو هست نتوانستم به جا بیاورم، و حق توصیف و بیان صفات تو رو آنچنان که شایسته از بازم نتوانستم از عهده برایم. ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتی
بنده همان به که تقصیر خیز
اوز
به درگاه خدا آورد بر نس از آوار خداوندیش
کس نتواند
کس نتواند.
ببین
ما قدر الله حق قدره.
یک کتاب معرفت در همین جمله سعدی بیان یک مسئله عرفانی و فلسفی است که اینو
چقدر به دل می نشینه.
تحت عنوان تشبیه و تنزیه عرفا مطرح کردن. هر دو جنبه تشبیه و تنزیه در این دو جمله هست و انسان نباید تشبیهی باشه نه تنزیهی. بعضی افراط میکنن تنزیهی محضن خطاست، بعضی تفریط میکنن تشبیهی محضن خطاست. این راه باریکی که از مو باریکتره و از شمشیر برنده تر صراط مستقیم بین تشبیه و تنزیه. یعنی خداوند در مقام تنزیه همواره پنهانه.
لیسه که مثل
اشخاص میگریزند و میگن ما نمیفهم. از اون طرف همه جا آشکار است.
و هو السمیع البصیر.
و هو السمیع البصیر. هم همه جا آشکار است و نشانه داره، هم در مقام ذات همه جا پنهانه.
احسن.
و سعدی به مسئله عظیم عرفانی و فلسفی تشبیه و تنزیه به چه زیبایی اشاره کرده که عاکفان کعبه جلال و واصفان حلیه جمال هر دو اعتراف به عرض کردند از درک مقام
حالا و واس و قربانیان مسلخ عشق. حالا فرازی دیگه ببین، هنر رو ببین، این میشه هنر. حالا
بله،
فیلسوف و اخلاقی و حکیم و عارف و همه رو رو که سفره می نشه. گر کسی وصف او زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. چقدر زیباست.
بله واقعا
یه کتاب همین.
بیدل از بینشان چه گوید باز؟
هم من بیدل، هم او بینشان.
اون بینشانه در مقام ذات، اما در این حال همه جا عین نشانه. این مقام ذاتم بیده و منم بیدلم چون نمیتوانم. عاشقان کشتگان معشوقند، وقت وارد از مرحله معرفت و عقل میاد تو عشق. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان. کسی کشته شد در راه معرفت و فانی شد. اینجا کشته شدن این فانی شدن، این مقام فنا رو اشاره میکنه. کشته شدن در راه عشق مقام فناست. از آدم فانی چه صدایی برمیاد؟ بر نیاید ز کشتگان آواز. خیلی اوج داره حرف.
حالا هنر نثرش هم خیلی رسه.
هنر نثر کم از هنر شعرش نی؟
گاهی نثر به زبان انسان سخن میگه، گویی که همین الان داره سعدی سخن.
نثر و شعر سعدی در اوج فصاحت، نثرش به شعرش نزدیک، شعرش به نثرش نزدیک.
چه جای لطیف و با نمکی رسیدیم، اما حیف که وقت جلسه تموم شد استاد.
خواهش میکنم.
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، اون را که خبر شد خبری باز نیامد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شبیه این سال غم افزار